از صفحه 21. از محل پرشیبی پایین رفت و به کناره دیواره و مسیر آبی رسید که دور تا دور دره امتداد داشت. در آنجا مازاد آب از کنار تنگه به صورت آبشاری باریک و موجدار به سوی اعماق رهسپار می گشت. حالا می توانست دسته های زنان و مردان را که روی چمن شاید برای خواب نیم روز دراز کشیده بودند ببیند. کمی دورتر در میان جنگل نزدیک ده به کودکانی که روی زمین خوابیده بودند برخورد و سپس نزدیکتر از آن سه مرد را دید که در مسیری که از دیواره به سوی خانه ها امتداد می یافت مشغول حمل تعدادی سطل با چوب بلندی بودند. مردها لباسی از پوست لاماها به تن داشتند و کفش و کمربندشان چرمی بود و کلاهی به سر داشتند که تا پشت سر و گوشهایشان را می پوشند. مردان در صفی به دنبال هم روان بودند و به آرامی گام برمی داشتند و مثل کسانی که تمام شب را بیدار مانده باشند دهن دره می کردند. رفتار آنان به حدی امید بخش و قابل احترام به نظر می رسید که نانز پس از لختی تردید به فراز صخره‌ای که برام بود تا جایی که می شد جلو رفت و در معرض دید ایستاد و فریادی برآورد که در تمام دره پیچید. سه مرد ایستادند و سرهایشان را گویی در جستجوی صاحب صدا این طرف و آن طرف چرخاندند. نانز آشکارا علامت داد. اما به نظر می رسید که آنها او را علارغم کوشش‌هایش نمی بینند. سپس رو به کوه‌هایی که بسیار دورتر در سمت راست واقع بود، گویی در پاسخ به صدا فریاد کشیدند. نانز دوباره فریاد زد و باز هم یک بار دیگر. سپس همانطور که بیهوده با حرکات به آنها علامت می داد، واژه کور به ذهنش خطور کرد و گفت این احمق‌ها لابد کورند. سرانجام پس از فریادهای فراوان نانز با عصبانیت از نهری که از شکاف دیواره کوه جاری بود از طریق پلی کوچک گذشت و به آنان نزدیک شد. حالا او مطمئن بود که آنها کورند و مطمئن بود که این همان شهر کوران بود که افسانه ها از آن خبر می دادند. حس تصمیم و آغاز ماجرایی بزرگ و چه بسا رشک‌انگیز وجودش را فرا گرفت. آنها سه نفری کنار هم ایستادند. اما به او نمی نگریستند، بلکه گوشهایشان را به طرف او میزان کرده و می کوشیدند از آهنگ ناآشنای گام زدنش موقعیت او را ارزیابی کنند. مثل کسانی که ترسیده باشند به هم چسبیده بودند و او حالا می توانست پلکهایشان را که فرو افتاده و ستبر بود ببیند. انگار که چشم در زیر آن پلکها چروکیده و از بین رفته بود. تأثیر دلهره‌ای عظیم بر چهرشان نقشه بسته بود. یکی از آنان با زبان اسپانیایی که به زحمت قابل فهم بود گفت یک آدم یا یک روح دارد از صخره‌ها پایین می آید. اما نانز با گام‌های استوار جوانی که به عرصه زندگانی گام می نهد جلو رفت. تمام داستان‌های مربوط به دره گمشده و شهر کوران حالا به ذهنش هجوم آورده بود و بی اختیار این ضرب المثل در ذهنش تکرار می‌شد که در شهر کوران در یک چشم پادشاه است. در شهر کوران مرد یک چشم پادشاه است. مؤدبانه با آنها سلام گفت و همانطور که می‌کوشید از بینایش استفاده کند با آنها شروع به صحبت کرد. یکی پرسید برادر پدرو، او از کجا می آید؟ از میان صخره ها. نانز گفت از بالای کوه ها آمدم، از شهریان دورها، جایی که مردم می توانند ببینند، نزدیک بوگوتا، جایی که صدها هزار نفر زندگی می کنند و جایی که تا چشم کار می کند شهر در برابر دیدگان گسترده است. پدر زمزمه کرد دیدن؟ گفتی دیدن؟ کور دومی گفت او از خارج صخره ها می آید. نانز متوجه شد که پارچه لباس هر یک از آنها نمای غریبی دارد و به طریقه متفاوتی دوخته شده است. نانز از حرکت آنها که دستهایشان را گشودند و همزمان به طرف او رفتند یکی خورد و در برابر پیشروی دستان گسترده آنها پا پس گذاشت. کور سوم که در ادامه حرکتش او را کاملا گرفتار کرده بود گفت بیا اینجا. آنها نانز را در میان گرفتند و به لمس او پرداختند و تا زمانی که از این کار فراغت نیافتند چیزی بر زبان نیاوردند. وقتی انگشت آنها به چشمش رسید گفت مراقب باشید و دریافت که آنها چشم او را با پلکایی که می جنبید یک چیز عجیب تلقی کردند و دوباره به بررسی آن پرداختند. مردی که پدرو نام داشت گفت مرد عجیبی است کوریا، ببین موهاش چقدر زمختند، درست مثل پشم لاماهاست. کوریا در همان حال که با دستان صاف و مرطوبش صورت نتراشیده نانز را لمس می کرد گفت مثل صخره هایی که در میانشان بوده زمخت است، شاید بعدها کمی لطیف شود. نانز کوشید در برابر کاوش و معاینه آنها مقاومت کند، اما آنها او را محکم گرفتند. دوباره گفت مراقب باشید. مرد سوم گفت او حرف می زند، حتما یک آدم است. پدرو با لمس زخامت کت او گفت اوه، و پرسید پس شما به دنیا داخل شده اید؟ من از جایی بیرون از این جهان آمدم، از بالای کوها و یخها، درستان بالاها، در نیمه راه خورشید، از دنیای بزرگی که از آنجا تا پایین و کنار دریا 12 روز راه است. به نظر می رسید که آنها کوچکترین توجهی به حرفای او ندارند. کوریا گفت پدران ما گفتند که انسان‌ها از نیروهای طبیعت خلق می‌شوند، گرمی، رطوبت و فساد چیزها، فساد. پدرو گفت بهتر است او را پیش بزرگترها ببریم. کوریا گفت بهتر است اول با فریاد خبر بدهی، ممکن است بچه‌ها وحشت کنند، ما با موضوعی حیرت انگیز روبرو هستیم. سپس آنها فریاد کشیدند. پدرو جلو رفت و دست نانز را گرفت تا او را به سوی خانه ها هدایت کند. دستش را کنار کشید و گفت من می توانم ببینم. کوریا گفت دیدن. نانز گفت بله دیدن، و به طرف او چرخید، اما تعادلش از دست رفت و به سطل پدرو خورد. کور سوم گفت احساسات او هنوز خامند، می لغزد و کلمات نامفهوم به کار می برد، دستش را بگیر و راه نماییش کن. نانز همانطور که می خندید به دنبال او برا افتاد و گفت هرچه شما بگویید. انگار آنها هیچ چیز از دیدن نمی دانستند. خب خلاصه می توانست در وقت مناسبی همه چیز را به آنها بگوید. نانز سر و صدای مردم را شنید و تعدادی از آنها را که در جاده اصلی ازدحام کرده بودند دید. به زودی فهمید که نخستین برخورد با مردم شهر کوران بیش از آنجا که فکر می کرد بر تحمل و شکیباییش گران می آید. محلی که به آن نزدیک می شدند به تدریج بزرگتر و روکش دیوارهای آن غریب‌تر جلوه می کرد. جمعی از کودکان و مردان و زنان، در میان آنان دخترانی نیز بودند که او با تعجب می دید علی رغم چشمهای بسته و فرو رفته چهره ای دوست داشتنی دارند. به طرف او می آمدند و او را در میان گرفتند و مشغول لمس سراپای او با دستهای نرم و حساس خود شدند. او را بو می کشیدند و به هر واژه‌ای که می گفت به دقت گوش می دادند. پاره ای از دختران و کودکان گویی به دلیل ترس خودشان را کنار کشیده بودند و به راستی صدای او در قیاس با لحن ظریف آنها کمی خشن و گستاخانه بود. دور و برش شلوغ شد. سه مردی که محافظ او بودند دمی از او جدا نمی شدند و گویی مالک او بودند. پیوسته داد می زدند مردی وحشی از بیرون صخره ها. او گفت بوگوتا، بوگوتا، آن طرفتر از ستیرهای بلند کوهستان. پدرو گفت وحشی است و واژگان وحشی ها را به کار می برد. آیا شما تا کنون نامی از بوگوتا شنیده اید؟ هنوز عقلش خوب رشد نکرده، به زحمت می تواند حرف بزند. پسر کوچکی دستش را نشکون گرفت و ادایش را در آورد. بوگوتا. آهای، آنجا در قبال ده شما یک شهر است. من از دنیای وسیع خارج آمدم، جایی که مردم چشم دارند و میبینند. گفتند، اسمش بوگوتاست؟ کوریا گفت، لیس خورد، تا به اینجا برسیم دوبار لیس خورد. او را پیش بزرگترها ببر. او را به اتاقی بردند که جز آتشی که با شعله ملایم می‌سوخت همه چیز آن تیره و تار بود. جمعیت در پشت در ماندند و با بسته شدن در نور اندکی از روز که محیط را روشن می‌ساخت از بین رفت. پیش از آن که بتواند مقاومتی نشان دهد، او را به فاصله ای ناچیز جلوی پای مردی که روی صندلی نشسته بود انداختند. دستایش که برای جلوگیری از سقوط به اطراف دراز شده بود، به صورت کسی خورد که سیمایی نرم و ظریف داشت و به دنبال آن فریادی از خشم سر داد تا لحظاتی در برابر کسانی که او را محکم نگه داشته بودند به تقلا پرداخت. مبارزه یک طرفه بود و وقتی به این نکته فکر کرد، تصمیم گرفت آرام باشد. گفت: من زمین خوردم. من توی این سیاه چال نمیتوانم چیزی ببینم. همه مکس کردند. گویی میکوشیدند حرفایش را درک کنند. صدای کوریا را شنید که گفت: یک موجود ناقص است. در حال راه رفتن زمین میخورد و وقت حرف زدن معجونی از واژه‌ها و کلمات نامفهوم را به کار میبرد. سایرین هم چیزهایی درباره‌اش گفتند که نتوانست به طور کامل بشنود یا بفهمد. پس از مکسی پرسید: اجازه می دهید بلند شوم؟ دیگر مقاومت نمی کنم. پس از لختی مشورت به او اجازه دادند از جا برخیزد. صدای مرد پیری را که از او سوال می پرسید شنید. نانس کوشی تا دنیای بزرگی را که از آن آمده بود، آسمان، کوها، دیدن و سایر شگفتی‌ها را برای بزرگترهایی که در شهر کوران در تاریکی می‌زیستند شرح دهد. چیزهایی را که او می‌گفت، هیچ کدامشان نمی‌فهمیدند و باور نمی‌کردند و این نکته برای او دور از انتظار بود. حتی بسیاری از کلمات او برایشان نامفهوم بود. این مردم تقریباً 14 نسل بود که کور شده بودند و از تمامی چیزهایی که میشد دید فاصله داشتند. اسامی تمام چیزهایی که با دیدن سر و کار داشت از بین رفته و تغییر کرده بود. داستان دنیای خارج فراموش شده و به افسانه کودکانه‌ای بدل گشته بود و آنها از مرتبط کردن خودشان با هر چیزی بیرون از شیب‌های صخره‌ای بر فراز دیواره دور دره امتناع می‌ورزیدند. مردان کور نابغه‌ای که به میانشان آمده بودند در تمامی اعتقادات و سنن به وام گرفته از روزهای بینایی تردید کرده و آنها را تحت عنوان اینکه حکایات ابلهانه‌ای بیش نیستند از خاطر مردمان زدوده و با توضیحات تازه و معقول‌تری جایگزین کرده بودند. قسمت عمده پنداشته‌های آنان که با بینایی مربوط می‌شد از بین رفته و با تصوراتی که ناشی از گوش‌ها و انگشتان حساسشان بود جایگزین شده بود. ناز به تدریج به این نکته پی برد. فهمید نباید انتظار داشته باشد آنها به استعدادها و سرزمینی که از آن بود رشک برند و به حیرت گرفتار شوند. و پس از آنکه تلاش‌های ناقصش در توصیف دیدن از طرف آنها به عنوان مطالب درهم موجودی تازه پا به عرصه وجود گذاشته که عجایب حواس از هم گسیخته‌اش را بیان می‌کرد تعبیر شد، مستأصل گشت و به تعالیم آنها گوش فرا داد و مسن‌ترین مردان کور برایش از زندگی، فلسفه و دین سخن گفتند. گفت که دنیا منظورش همان دره بود، در ابتدا حفره‌ای خالی در میان صخره‌ها بوده است. سپس موجوداتی پیدا شدند که بی جان بودند و از موهبت لمس برخوردار نبودند. سپس لاماها و موجوداتی پیدا شدند که حواس ناچیزی داشتند و انسانها آمدند و سرانجام فرشتگان به وجود آمدند. موجوداتی که آدم می توانست صدای آواز خواندن و حرکت تندشان را بشنود اما اصلا قابل لمس نبودند. این مطالب مایه تعجب فراوان نانز شد تا جایی که به یاد پرندگان افتاد. در ادامه سخنانش او به نانز گفت که زمان به دو بخش سرد و گرم تقسیم می شد که در واقع مترادف روز و شب برای افراد کورند و اینکه بهتر است در وقت گرم به خواب پرداخته و در هنگام سردی کار اختیار شود. مثل همین حالا، اما به علت بروز این اتفاق تمام کورهای قریه بیخواب شده بودند. بنانس گفت که او برای این به وجود آمده است که بیاموزد و به معنویتی که آنها فراچنگ آورده اند خدمت کند و اینکه او در برابر اختلالات ذهنی و از دست دادن تعادلش میبایستی شجاع باشد و حد اکثر کوشش خود را برای آموختن بکند. و از مردمی که در کنار ایستاده بودند به نشانه تشویق و تأیید زمزمه برخاست. گفت که از شب چون کورها به روز شب می گفتند خیلی گذشته است و همه می خواهند بخوابند. از نانس پرسید آیا می داند چطور بخوابد؟ و او گفت می داند، اما قبل از آن می خواهد چیزی بخورد. برایش غذا آوردند، شیر لاما که در کاسه ریخته بودند و نان خشک نمک زده، و او را به مکان خلوتی که از آنجا نمی توانست صدایشان را بشنود بردند و سپس خوابیدند تا سرمای غروب کوهستان بیدارشان کرد و روزشان آغاز شد. اما ناز اصلا نخوابید. در عوض همانجا که رهایش کرده بودند ایستاد و به اندامهایش تکیه داد و حوادث غیر منتظره ای را که منجر به ورود او بدانجا شده بود مرور کرد و در ذهنش اثر گذرانید. هر از چند گاهی می خندید، گاهی از روی خوشی، گاهی از روی خشم. ذهن تکامل نیافته، هنوز حواسش رشد نکرده. آنها نمی دانند که مشغول تحقیر خدا و اربابی هستند که از آسمان برایشان آمده. من باید آنها را سر عقل بیاورم. بگذار فکر کنم. وقتی خورشید غروب کرد، هنوز داشت فکر می کرد. نانز دوستدار همه چیزهای زیبا بود. به نظرش رسید که تابش نور بر فراز دشت‌های پر برف و یخی که دور تا دور بودند زیباترین منظری است که او تا کنون دیده است. چشمایش از آن شکوه دست نیافتنی به ده و زمین‌های آبیاری شده‌اش افتاد که در تاریک روشنی محو می‌شد. ناگهان موجی از هیجان او را فرا گرفت و از صمیم قلب خداوندی را که به او قدرت دیدن داده بود سپاس گفت. ناگهان شنید که از بیرون ده او را صدا می زنند. یا هو بوگوتا، بیا اینجا. با شنیدن صدا لبخند زد. می بایست به آنان یک بار و برای همیشه نشان می داد که دیدن برای یک انسان چه موهبتی است. آنها در جستجوی او بر می آمدند اما او را نمی یافتند. صدا گفت حرکت نمی کنی بوگوتا. بی صدا خندید و مخفیانه دو قدم از جاده اصلی دور شد. چمنها را لگد نمی کنی بوگوتا، ممنوع است. نانس حتی خودش به زحمت صدای پایش را شنیده بود. گیج و مبهوت بر جا ماند. صاحب ستا دوان دوان از طریق جاده دورنگ به طرفش آمد. نانز به جاده برگشت و گفت من اینجا هستم. کور گفت چرا وقتی صدایت کردم نیامدی؟ آیا باید مثل یک بچه راهنماییت کرد؟ آیا وقتی راه می روی صدای قدمهایت را روی جاده نمی شنوی؟ نانز خندید و گفت من می توانم آن را ببینم. مرد کور گفت کلمه ای مثل دیدن وجود ندارد. دست از مسخرگی بردار و صدای پایم را دنبال کن. نانز رنجیده به دنبال او رفت. گفت نوبت منم میرسد. مرد کور جواب داد شما یاد خواهی گرفت. توی دنیا خیلی چیزها برای آموختن هست. کسی به شما نگفته که در شهر کوران مرد یک چشم پادشاه است؟ مرد کور با بی تفاوتی و تحقیر با سر گفت کور چیست؟ 4 روز گذشت و روز پنجم هنوز پادشاه کوران موجودی بی شعور، غریبه‌ای زمخت و بیفایده در میان افراد بود. او دریافت که معرفی کردنش چندان هم که می پنداش ساده نیست و در همان حال که در اندیشه یک کودتا بود، کارهایی را که به وی می گفتند انجام می داد و به تدریج آداب مرسوم در شهر کوران را آموخت. از آنجایی که کار و فعالیت شبهنگام به نظرش مسخره می رسید، تصمیم گرفت به عنوان نخستین گام آن را تغییر دهد. این مردم زندگی ساده و مشقتباری داشتند که در آن تمامی چیزهایی که مربوط به شادی و تقواست تا جایی که توسط انسان درک شده است، در آن وجود داشت. آنها کار می کردند ولی نه از روی اجبار غذا یا لباس، بلکه برای تأمین احتیاجاتشان بود. از روزها و اوقات استراحت نیز برخوردار بودند، ساز می زدند و آواز می خواندند و عشق و محبت در میان آنان و فرزندان کوچکشان بود. اعتماد به نفس و قاطعیتی که با آن همه چیز را در جهان منظمشان اداره می کردند،
شگفت‌انگیز بود. همه چیز متناسب با احتیاجاتشان طرح‌ریزی شده بود. هر کدام از جاده‌های انشعابی محدوده دره نسبت به سایرین زاویه‌ای ثابت داشت که با بریدگی خاصی روی سنگ جدول حاشیه آن خوانده می‌شد. تمامی موانع و بی‌نظمی‌هایی که در جاده یا جنگل بود، مدت‌ها قبل از میان برداشته شده بود. تمام اصول و شیوه‌هایی که به کار می‌بستند، متناسب با نیازمندی‌ها و توانایی‌های طبیعی‌شان بود. حواسشان بی‌اندازه دقیق شده بود. می‌توانستند کوچکترین حرکات آدمی را که 12 قدم آن طرف‌تر ایستاده بود، بشنوند و ارزیابی کنند. حتی می توانستند صدای ضربان قلبش را بشنوند. تغییرات لحن صدا جایگزین بیان تأثیرات با چهره شده بود و لمس جای خالی ایما و اشاره را پر کرده بود. بابیل و کلنگ و چنگک کشاورزی مثل ابزار و وسایل باغبانی کار می کردند. حس بویایی فوق‌العاده قوی داشتند. تفاوت بوی افراد را درست مثل یک سگ می فهمیدند. از لاماهایی که در میان صخره‌های بالاتر زندگی می‌کردند و برای غذا و پناهگاه به کنار دیوارها می‌آمدند، با سهولت هرچه تمام‌تر مراقبت می‌کردند. نانز وقتی توانست خود را در میانشان جای دهد و با آنها مدتی زندگی کند، سرانجام درک کرد که چگونه با آن سهولت می‌توانند کارهایشان را انجام دهند. سرانجام وقتی که نتوانست آنها را وادار به فهم مطالبش کند، شورش کرد. ابتدا در موارد چندی کوشید مفهوم دیدن را به آنان منتقل سازد. ببینید مردم، نگاه کنید چه میگویم. چیزهایی در من هست که شما نمیفهمید. یک یا دو بار عده‌ای با چهره‌هایی که رو به زمین بود و گوش‌هایی که هوشیارانه متوجه او شده بود، به دورش جمع شدند و اون نهایت کوشش خود را به کار بست تا به آنها بگوید دیدن چیست. در میان شنوندگان دختری بود که پلکایش چندان برافروخته و چشمانش فرو رفته نبود و آدم خیال می کرد که او چشمانی مخفی دارد و نانز امیدوار بود که او بتواند حرفایش را بفهمد. از زیبایی دیدن سخن گفت، از تماشای کوه‌ها، از آسمان و طلوع خورشید، و آنها با ناباوری که به تدریج رنگ تحقیر و تمسخر یافته بود به او گوش فرا دادند. آنها به او گفتند که اصلا کوه‌ها وجود ندارد و انتهای صخره‌ها، جایی که لاماها می‌چریدند، در حقیقت آخر دنیاست. پس از آن سقف توخالی کیهان قرار داشت که از آن قطرات شبنم و بهمن فرو می‌بارید. هر وقتی که او با اطمینان به آنها گفت که جهان بی انتهاست و آنطوری که آنها تصور می کنند سقف ندارد، به او گفتند که این افکار پلید است. آسمان، ابرها و ستارگان تا جایی که او برایشان گفت، در قیاس با سقف نرم و صافی که بر اشیایی که آنها می شناختند قرار می گرفت، یک چیز زشت و شایسته اجتناب و خلعی دهشتناک بود. زیرا آنها معتقد بودند که سقف غارگونه‌ای که بر فراز سر آنهاست، در لمس واجد صافی منحصر به فردی است. او دریافت که تا حد زیادی باعث وحشت آنها شده است و موضوع را به کلی رها کرد و تصمیم گرفت ارزش عملی دیدن را به آنها نشان دهد. یک روز صبح او پدرو را در خیابانی که شماره 17 نام داشت دید که به طرف خانه‌های وسط ده می آمد. اما هنوز از محدوده شنوایی و بویایی دور بود که او به آنها این مطلب را گفت. پیشگویی کرد که کمی بعد پدرو می آید. یکی از مردان مسن گفت که پدرو در خیابان 17 کاری ندارد، و اما پدرو ناگهان گویی در تایید سخنش همانطور که نزدیک می شد راهش را عوض کرد و به طور عرضی طی مسیر کرد و وارد خیابان ده شد و سپس با قدم‌های آهسته و کوتاه به سوی دیواره‌ای خارجی رفت. وقتی پدرو نیامد آنها به نانز خندیدند و وقتی او برای رفتاری که از پدرو سرزده بود از او توضیح خواست، پدرو همه چیز را انکار کرد و از او رو برگرداند و از آن پس همیشه با او دشمن بود. سپس او قرار گذاشت که با یک نفر شاهد به طرف جنگل مجاور دیواره برود و برای او تمام اتفاقاتی را که در میان راه افتاده بود نقل کند. تنها چیزی که او دید پاره ای آمد و شدها بود. اما چیزی که برای این مردم اهمیت داشت اتفاقاتی بود که در درون خانه ها به وقوع می پیوست و آنها بدین وسیله می خواستند او را آزمایش کنند و اینها مسائلی بود که او نمی دید و نمی توانست بگوید. پس از شکست این اقدام آنها شروع به تمسخر او کردند و به این کار ادامه دادند تا جایی که او سرانجام متوسل به خشم و زور شد. فکر کرد بهتر است بیلی بردارد و دو سه نفر از آنها را نقش زمین کند و درگیر نبردی نچندان شدید با آنها شود تا بتواند مزیت چشم خود را نشان دهد. به اندازه مصمم شد که بیل را برداشت. اما ناگهان متوجه نکته تازه‌ای در درونش شد و آن این که مبارزه با یک مرد کور برایش مشکل و ناراحت کننده است. اندکی ایستاد. همه آنها فهمیده بودند که بیل را برداشته است. مراقب ایستادند و سرهایشان را به طرفی برگرداندند و گوشهایشان را به طرف او میزان کردند تا ببینند می‌خواهد چه کار بکند. یکی گفت بیل را بگذار پایین. نوعی وحشت آمیخته با درماندگی را حس کرد. تقریبا تسلیم شد. سپس یکی از آنها را به طرف دیوار خانه هل داد و از کنار او گذشت و به بیرون در رفت. این سو به آن سوی یکی از بیشه ها رفت و در پشت سرش مسیری لگد کوب شده در میان علف ها بر جای گذاشت و بالاخره کنار یکی از جاده ها روی زمین نشست. چیزی از هیجانی که در آغاز یک نبرد به همه دست می‌دهد احساس کرد، اما بیشتر از آن سردرگم شده بود. دریافت که مبارزه با موجوداتی که اساس ذهن متفاوتی نسبت به آدم دارند با آسودگی خاطر ممکن نیست. خیلی دورتر مردانی را دید که بیل و چماق به دست گرفته بودند و از خیابان مجاور خانه‌ها به صورت خطی گسترده در چند جاده به سمت او می‌آمدند. در حین پیشروی آرام با هم کلماتی رد و بدل می کردند و هر از چند گاهی تمامی دست توقف می کرد. هوا را بو می کشیدند و به دقت گوش می دادند. اولین باری که این کار را کردند نانس خندید، اما پس از آن دیگر نخندید. یک نفر رد او را میان علفهای بیشه پیدا کرد. خم شد و به بررسی مسیر او در ادامه آن پرداخت. 5 دقیقه بعد تمامی دسته را که به آرامی در تعقیب او بودند مشاهده کرد و آنگاه تمایل مبهمی به درگیری که در وجودش بود جای به خشمی فروزان سپرد. برخاست و چند قدم به طرف دیوار دور دره رفت. سپس رو برگرداند و چند قدم عقب رفت. آنها به صورت هلالی در برابرش خاموش ایستاده بودند و گوشهایشان را تیز کرده بودند. او نیز در همان حال که بیل را با دو دستش محکم چسبیده بود، ساکت ایستاد. آیا میبایست گوشمالیشان دهد؟ تپش قلب او در گوشش آهنگ در شهر کوران مرد یک چشم پادشاه است را مینواخت. آیا میبایست گوشمالیشان میداد؟ به دیواری بلند و غیر قابل صعود پشت سرش نگاه کرد. غیر قابل صعود به دلیل سطح صاف و لغزنده‌ای که از چند نقطه شکاف برداشته بود و متوجه صف جستجوگران شد که همچنان نزدیک می شدند. پشت سر آنها هنوز دیگران از خیابان مجاور خانه ها بدان سمت می آمدند. آیا می بایست گوشمالیشان می داد؟ یکی صدا زد. بوگوتا، بوگوتا، کجا هستی؟ بینش را محکمتر از قبل چسبید و از راه بیشه به سوی منطقه مسکونی به راه افتاد و همانطور که مستقیم به پیش می رفت آنها به دورش حلقه بستند. توی دلش قسم خورد. اگر به من دست بزنن می کشمشان. به خدا می کشمشان. همه اشان را می زنم. با صدای بلند گفت. از این به بعد من اینجا هر کاری که دوست داشته باشم می کنم. می شنوید؟ هر کاری که دوست داشته باشم می کنم و هر جا که دوست داشته باشم می روم. آنها با کورمالی لیکم به سرعت به سوی او می رفتند. مثل این بود که مشغول یک جور کوربازی بود که در آن چشمان همه به غیر از یکی بسته شده بود. یکی داد زد: بگیرش! خود را در میان قوس گسترده‌ای از تعقیبگران گرفتار یافت. لزوم عمل سریع و قاطع را دریافت. با صدایی که می‌خواست با قاطعیت آن همه را زیر تأثیر ببرد گفت: شما نمی‌بینید. و با صدای شکسته ای ادامه داد: شما کور هستید و من می‌بینم. تنهایم بگذارید. بوگوتا، بیل را زمین بگذار و از چمن بیا بیرون. این فرمان که با ادبی آمیخته با غرابت ادا شده بود، موجی از خشم را در او برانگیخت. در حالی که از هیجان می‌لرزید گفت: می‌زنم زخمیتان می‌کنم. به خدا می‌زنم زخمیتان می‌کنم. تنهایم بگذارید.